گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، شب شما بخیر. به برنامه گردونه امشب خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم که در آخرین شنبه سال 1402 با یک برنامه دیگه همراه شما باشم. لطفاً تا پایان با ما بمانید.
سوژه روز،
روز 15 مارس یا 25 بهمن به عنوان روز مبارزه با اسلام حراسی توسط سازمان ملل نامگذاری شده است. تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل سال 1400.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اون کشورها بود که از روز اول به صورت فعالانه در این حوزه مشغول بود. یک پیام مهمی هست از سوی سازمان ملل که این پدیده باید باهاش مبارزه بشه و نباید ما اجازه بدیم که این فضای ضد اسلامی و ضد مسلمانان بتونه ادامه پیدا کنه.
ایران همچنان پیگیر این روز مهم است. دیروز امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، از تصویب پیشنویس قطعنامه اقدامات مبارزه با اسلام حراسی حمایت کرد. نماینده ایران در سازمان ملل گفت:
در طول چند دهه گذشته کلیشه‌ها و تعصبات مضر در مورد مسلمانان و اسلام به طور مداوم توسط برخی رسانه‌ها، سیاستمداران و تاثیرگذاران فرهنگ عامه تقویت شده و اعمال تبعیض آمیز متعددی در نقاط مختلف جهان با هدف جلوگیری از زندگی مسلمانان مطابق با نظام اعتقادی خود در حال اجراست.
موضوع اسلام حراسی هنوز یک چالش عمده در غرب. اجازه بدید که در این باره گفتگو کنم با آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، چرا موضوع اسلام حراسی اینقدر مهم شده که باید سازمان ملل متحد به اون ورود کنه؟
اگر خاطرتون باشه، اساسا نیروهایی که مبارزه میکردن بر علیه شوروی در افغانستان و بنیانگذارانشون خود امریکایی ها بودن و با کمک عربستان این گروه های افراطی رو راه اندازی کردن و بعد این رو تبدیل به یه تهدید کردن. یعنی گفتن مسلمانانی که امادشون طالبان هستش، این میتونه یک تهدید باشه و به دنبالش عملیات های 11 سپتامبر که رخ داد اونو به القاعده نسبت دادن و در واقع گفتن که ما الان با تهدید اسلام در دنیا روبرویم و مسلمانان افراطی در واقع یک تهدید هستن برای دنیا. به دنبال اون اومدن سعی کردن یک نمادی برای این اسلام حراسی در دنیا ایجاد بکنن که اون نماد جمهوری اسلامی قرار دادن و گفتن جمهوری اسلامی نماد اسلام حراسیه. خب حالا چرا ما میبینیم که این یک سابقه 30 ساله ما داریم؟ در واقع اسلام حراسی از اوایل دهه 90 میلادی در دنیا داشته رواج پیدا میکرد توسط رسانه‌های غربی و امریکایی‌ها. حالا چرا الان این اتفاق افتاده، الان اومدن دوباره مطرحش کردن؟ برمیگرده به در واقع جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصی در غزه مرتکب شده، بیش از 31,000 زن و کودک و به شهادت رسوندن، سکوت جوامع حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل این جنایت‌ها به نوعی اقدامات این سازمان‌ها رو به زیر سوال برده. اعتراضات مردمی در سطح دنیا، شما اعتراضات کردید در روزهای اخیر تو شهر نیویورک، راهپیمایی‌ها، نمازهایی که برگزار میشه، نمازهای جمعه توی شهرهای مختلف اروپایی داره برگزار میشه، در واقع به نوعی زیر سوال بردن این ماهیت ساختارهای حقوق بشری در دنیاست. حالا شامل سازمان حقوق بشر، دیوان دادگستری لاهه، سازمان ملل، همه اینها به زیر سوال رفته و امریکایی‌ها به دنبال یک مفری هستن برای نجات خودشون.
بله، ممنونم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
من تشکر میکنم از شما و همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، پروژه مسکن مهر در سال آینده خاتمه می‌یابد. کاربری در رابطه با این خبر گفته این طرح با همه انتقادها تنها طرح مسکن بود که مردم رو خونه دار کرد. آرمانگرا باشیم و واقعیت‌ها رو ببینیم. کاربر دیگه هم گفته که تجربه مسکن مهر درباره قیمت تمام شده، کیفیت ساختمان و معماری اون باید مورد نقد قرار بگیره و در مسکن سازی جدید استفاده بشه. همه ایران متأثر از مسکن مهره. وزارت راه و شهرسازی از رشد 55% ترانزیت در کشور خبر داد. کاربری در رابطه با این خبر گفته افزایش ترانزیت یعنی فعال شدن صدها شغل جدید بدون اینکه نیاز به زیرساخت خاصی باشه. در ادامه هم کاربری نوشته ایران باید مرکز ترانزیت منطقه باشه. ای کاش که قدر این فرصت رو بدونیم قبل از اینکه کشورهای همسایه ما رو دور بزنن. و به عنوان آخرین خبر، رتبه 73 ایران در میان 107 کشور در حوزه تحول دیجیتالی. کاربری در رابطه با این خبر گفته رشد کردن در حوزه دیجیتال اقتصاد ما رو متحول خواهد کرد. باید سرعت خودمون رو خیلی بیشتر کنیم. در آخر هم کاربری نوشته رتبه جالبی نیست. اگه دولت هوشمند جدی گرفته بشه قطعاً جهش بزرگی خواهیم داشت. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
این روزها رسانه‌های غربی به شدت به دنبال بمباران خبری هستند که حماس نمی‌خواهد آتش بس برقرار شود. در مقابل نماینده جنبش حماس گفته هر آنچه که دشمن در مورد سنگ اندازی جنبش حماس در مذاکرات منتشر کرده است دروغ است، زیرا حماس در خواسته‌های خود صریح است. احمد عبدالهادی نماینده جنبش حماس در لبنان دیروز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین اعلام کرد
حرکت حماس عندما
شروط این جنبش برای رسیدن به توافق آتش بس، توقف دائمی تجاوز اسرائیل، عقب نشینی کامل از نوار غزه و رفع آثار تجاوز و بازگشت آوارگان است.
همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که یک هیئت اسرائیلی برای بررسی پیشنهاد جدید حماس عازم قطر می شود. شبکه خبری الجزیره برخی جزئیات این مذاکرات را افشا کرده است.
كما عرضت حماس مقابل الافراج عن
جنبش حماس پیشنهاد آتش بس را در 3 مرحله ارائه کرده است که هر مرحله 42 روز به طول خواهد انجامید.
تمر كل منها 42 يوما.
برخی خبرگزاری ها هم گفتند حماس در ازای آزادی هر زندانی زن اسرائیلی 50 زندانی فلسطینی را پیشنهاد داد که 30 نفر از آنها در حال گذراندن حبس ابد خود در زندانهای اسرائیل هستند. در این بخش از برنامه برای تحلیل دقیق تر فضای آتش بس در غزه گفتگو میکنم با آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ثروتی خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
متشکرم. بفرمایید چرا اسرائیل شروط حماس برای توافق آتش بس رو قبول نمیکنه؟ واقعا در ذهن نتانیاهو چی میگذره؟
قرار بر این بود که با تشکیلات خودگردان یک توافق بکنه و غزه رو در اختیار اونها قرار بده. خب طبیعتاً این شرایط برای نتانیاهو امکان پذیر نشد. با قبایل بومی غزه قرار بود صحبت بکنه و اونها رو راضی بکنه که بیان و یک تبانی داشته باشن با رژیم صهیونیستی و سرزمین غزه رو به اونها بسپاره و اونها هم طبیعتاً قبول نکردن. خب طبیعتاً یک شکست مفتزهانه برای نتانیاهو بود. می شود گفتش که نتانیاهو برای تداوم به بقای خودش و کابینه خودشه که داره میجنگه، با اینکه این جنگ پیروزی براش نداره و پیوسته در این جنگ فرسایشی شکست خورده و شکست خواهد خورد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و محترم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
وزارت راه برای خدمت به 17 میلیون مسافر نوروزی آماده شده است. گزارش روز رو بشنوید.
گزارش روز.
همه چیز آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی می شود. چند وزارتخانه در حال آماده باش هستند و کارهای زیادی در همین چند روز مانده به این اجرایی می شود. شاید مهمترین کار در وزارت راه باشد، جایی که برای 17 میلیون مسافر برنامه‌ریزی می شود. این را وزیر راه شهرسازی گفته است.
حدود 17 میلیون مسافر نوروزی را پیش‌بینی می کنیم از ظرفیت‌های مختلف حمل و نقل استفاده کنند، البته غیر از بخش‌های خصوصی که خود افراد تردد انجام میدن و انشالله از یکی دو روز آینده عملیات سنگین راهداری ما آغاز خواهد شد تا پایان تعطیلات.
اما مردم در جاده ها هنگام سفر بیش از همه پلیس را میبینند، نیروهای خدمتگذاری که باید امنیت مردم در سفر را تامین کنند. کار راحتی نیست. سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس تهران بزرگ درباره تمهیدات نوروزی 1403 گفته:
در نوروز 1403 ما به هیچ عنوان از کنار تخلفات حادثه ساز مثل سرعت و سبقت، لایه کشی و حرکت با دندقه در بزرگراه ها که توصیه میکنم به هموطن از خصوصا کسایی که به هر حال مسافر هستن وارد شهر تهران میشن توجه کامل به تابلوهای هدایت مسیر رو داشته باشن که باعث نشه که مسیر رو عبور کنن مجبور بشن و حرکت با دندقه که بسیار خطرناک و حادثه آفرینه و حوادث متاسفانه زیاده در این بخش داشتیم.
اما وزارت نفت هم پیگیر سوخت مسافرت‌های نوروزی است. وزیر قبلا گفته بود که سهمیه نوروزی نداریم ولی خدمات در پمپ بنزین‌ها کامل ارائه می‌شود. وزیر نفت گفته:
آرت سوخت در تمامی جایگاه ها دیده شده، تدارک دیدن همکارانمون. الحمدلله مشکلی در بحث تامین بنزین نخواهیم داشت. تمامی 4400 جایگاه در سراسر کشور آماده هستن که این خدمات رو به مردم عزیز ارائه بدن.
امسال چون نوروز با ماه رمضان همزمان شده است، خدمات ویژه هم داده می شود. مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از میزهای مشاوره در سفرهای نوروزی گفته است.
یه سری برنامه هایی رو هم معاونت جوانان در نظر داره، مثل برگزاری ایستگاه‌های مشاوره در جاهای عمومی و مکانهایی که مسافرین عزیز ما اونجا به حال رفت و آمد دارن، برگزاری سری کارگاه‌های آموزشی و یه سری برنامه‌های تفریحی هم توسط ادارات کل ورزش و جوانان ما در استان‌ها طراحی شده.
امیدواریم همه آنهایی که به سفر می‌روند روزهای خوشی را داشته باشند و نوروزشان با معنویت رمضان درآمیزد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در در نقاشی صدا. صدا به نام او که سازها رو گویای رازها قرار داد. موسیقی دوستان، کلاسیک پسندان سلام، این شما و این برگه تازه‌ای از دفتر نقاشی صدا. در دنیای موسیقی کلاسیک شمار مردان آهنگساز از زنان بسیار بیشتره، اما این به اون معنا نیست که زنان سهمی از آفرینش آثار شنیدنی در عرصه موسیقی کلاسیک نداشتند. لوئیس فرانک با نام اصلی ژان لوئیس دومون، آهنگساز سبک رمانتیک، نوازنده چیره دست پیانو و آموزگار پیانوی اهل فرانسه بود. لوئیس دختر ژاک ادم دومون، مجسم ساز موفق، و خواهر کوچکتر آگوست دومون، مجسم ساز بعدی خانواده بود. نام اصلی او پس از ازدواج با آریستید فرانک، نوازنده فلوت، موسیقی شناس و ناشر موسیقی، در سال 1821 از ژان لوئیس دومون به ژان لوئیس دومون فرانک و اختصاراً لوئیس فرانک تغییر یافت.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
سمفونی شماره 3 فرانک در سول ماژور یکی از بهترین آثار این آهنگسازه. این سمفونی میزبان یکی از باشکوه ترین پایانهای مجموعه سمفونیکه، پایانی تنش‌آمیز و متلاطم که پس از مقدمه فریبنده، ملایم و ملودیک بر پایه آبوآ و کلارینت اجرا میشه. فرانک در زمان ساخت این اثر قادر به شرکت در کلاس‌های آهنگسازی در کنسرواتوار پاریس نبود، چون این کلاس‌ها فقط برای مردان برگزار می‌شد. فرانک سومین و آخرین سمفونی خودشو در سال 1847 و دو سال پس از سمفونی شماره 2 خودش نوشت. سمفونی شماره 3 او شناخته شده ترین اثر این بانوی آهنگسازه. سمفونی شماره 3 فرانک نخستین بار در 22 آوریل 1849 در پاریس توسط ارکستر انجمن کنسرت‌های کنسرواتوار پاریس اجرا شد. این اثر با اینکه معروف‌ترین سمفونی خالقشه، از اون زمان تا کنون بسیار کم اجرا و ضبط شده. یک روزنامه نگار موسیقی این سمفونی فرانکو با سمفونی‌های فلیکس مندلسون و روبرت شومان مقایسه کرده. فرانک که زاده 1804 بود در 1875 دیده از دنیا فرود است.
رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عوض میخوام چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان، جسارتاً از لبخندتون.